Bismillahirrahmanirrahim. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی. خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم خدمت دو تا استاد همکارم که افتخار دادم به ما و در این جلسه حضور پیدا کردم. من هم به نوبه خودم حادثه تلخ زلزله در غرب کشور رو خدمت همه فرهیختگان کشور تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که خداوند روح درگذشتگان رو مورد مرحمت خودش قرار بده و به بازماندگان اونها صبر و اجر عنایت بکن. موضوعی که من میخوام در موردش صحبت کنم تحت عنوان بازخوانی نقادانه اندیشه تأسیس دارالفنون و عملکرد آن هست. پیش از این که وارد بحث بشم یه نکته رو تذکر بدم خدمت دوستان و اون این است که من اینجا ابداً وارد بحث‌های تاریخی نمیخوام بشم و یا نمیخوام در مورد چگونگی فرایند تأسیس مؤسسان تاریخ نهاد دارالفنون و مسائلی مانند این بحث کنم، بلکه یک پرسش تاریخی طرح میکنم و منظورم از پرسش تاریخی یک نوع پرسش فلسفی است و اینکه ما چگونه مواجه شدیم با دارالفنون و در مرحله بعد عمل کرده اون رو ارزیابی خواهم کرد. خب همچنان که تو فرمایش آقای دکتر برومند بود، ما باید به این توجه کنیم که چرا به تأسیس دارالفنون همت گماشتیم، چه اختلالی در نظام فکری، اداری، سیاسی، آموزشی ما بود که ما رو برانگیخت به تأسیس یک نهاد آموزشی مدرن از سنخ آموزش عالی. البته خیلی برخی ها این رو به عنوان دبیرستان یاد کردن، برخی ها به عنوان دانشگاه، یه چیز بینابین بوده. یعنی ما رنج سنی دانش آموختگان دارالفنون از 14 تا 16 بوده و این تقریبا میشه گفت یک کالج بوده تا یک دبیرستان. البته بخشی از معمولیت های دبیرستان هم در اون اعمال میشون. در صورت تردیدی نیست که اندیشه تأسیس برمیگرده به یک رشته اختلال هایی که در ساختار سیاسی، اجرایی، اداری کشور به ویژه پس از برخورد با غرب، مدرنیته غربی در جنگ های ایران و روسیه کشور با اون مواجه شد و نخبگان ایرانی دریافتن که برای برون رفت از این وضعیت باید به اصلاحات روی برن. از این زمان اندیشه اصلاحات در ایران شکل میگیره. این اندیشه اصلاحات دو جهت به هم پیوسته داره، یک جهت اصلاحات آموزشی است و دوم جهت اصلاحات نظامی است که اینها در یه فرایندهایی به هم میپیوندن، نتایجشون و آثارشون در همدیگر اثر میذاره و در یک جاهایی هم ممکنه دچار تمایزهایی بین این دو نوع اصلاحات بشه. بنابراین بحث ما اینجا بیشتر روی اون شق اول هست، یعنی اصلاحات آموزشی و مسئله این است که چگونه باید اصلاحات آموزشی وارد ایران بشه و ما چگونه باید دانش مدرن رو از غرب اخذ بکنیم و اون رو وارد ایران بکنیم. پیش از این ما دو راه رو طی کرده بودیم، یک یا تجربه کرده بودیم. یک راه استفاده از دانش مستشاران غربی است که به ویژه در حوزه نظامی رخ میده. هیئت مورگان شوستر آمریکا، ببخشید هیئت جنرال گاردن رو ما داریم در اینجا که نخستین مجموعه نظامی ایران رو شکل میده و به دنبال اون بحث اعزام دانشجو به اروپا است که این دو تجربه‌ای بود که ما در این زمینه داشتیم. دارالفنون راه سومی رو گشود به روی ما و اون این است که ما به جای اعزام دانشجو به غرب یک نهاد آموزشی درست کنیم که هم با هزینه کمتر تعداد بیشتری رو تربیت بکنیم و در این حال در رشته‌های مختلف متخصصانی رو تربیت بکنیم، ضمن این که از اون آسیب‌ها و آفاتی که معمولاً دانشجویان ما انگام ورود در غرب و دچار مشکلات عاطفی احساسی میشن از اون هم پرهیز میشه و عواید بیشتری عاید کشور میشه. این تجربه بود که خود امیر کبیر در سفرهایی که به روسیه و عثمانی داشت از یک سو، و همچنین تجربه‌ای که بسیاری از سفیران و نمایندگان ایرانی که به اروپا رفتن به ایران انتقال داده بودند، میرزا صالح شیرازی، میرزا ابوالحسن خان ایلچی، کسانی بودند که گزارش‌های مستندی درباره مدارس نظامی و مدارس فنی و آموزشی غرب رو به ایران معرفی کرده بودند. و یکی از راه‌های مهم پیشرفت نوسازی روسیه رو اتفاقا در همین مدارس جستجو کرده بودند. خب امیرکبیر هم این تجربه رو هم دیده بود و هم آموخته بود از این سفرنامه‌ها و او هم در همین راه قرار گرفت. خب هدف از تأسیس دارالفنون چی بود؟ هدف بر اساس آنچه که در روزنامه وقایع اتفاقی میاد، تعلیم و تعلم علوم و صنایع نوین بود. همه کسانی که درباره دارالفنون سخن گفتن، از مرحوم عباس اقبال و آدمیت و دیگران که بعدها درباره این مطلب نوشتن، مثل آقای دکتر اکبری و دکتر فاضلی و دیگران که در این باره سخن گفتن، همشون هم بر همین نکته تأکید کردن که هدف تعلیم صنایع، حرف و فنون و علوم نوین در ایران بود. و چون قرار بوده بسیاری از فنون در اینجا آموزش داده بشه، اون رو دارالفنون نامیدند، یعنی جایی که بتوانیم انواع گونه های فنون و دانش ها رو آموزش بدیم. عباس اقبال خودش از دانش آموختگان مدرسه دارالفنون بود و بعد یکی از پژوهندگان زندگی امیرکبیر. تعلق خاطر خاصی داره و در یک مقاله پس از 100 سال مقایسه میکنه بین دانشگاه تهران رو در سال 1327 و دارالفنون و معتقده که بنایی که امیرکبیر پینهاد به مراتب استوارتر از بنایی بود که رضا شاه در دانشگاه تهران پینهاد، و معتقده که اون روش امیرکبیر روش اصولی، روش منطقی و روش صحیح بوده که ما دانش رو با همون سبک و روش و سیاق اروپاییان گرفتیم، ولی روشی که رضا شاه بیگیری کرد یک روش مقلدانهی بوده که خیلی موفق نبود. البته زمان برای قضاوت در اون زمان به نظرم زمان زودی است و عباس اقبال خیلی زود و پیش دستانه به چنین داوری دست میزنه و باید منتظر میماندیم تا آثار و نتایج دانشگاه تهران بروز پیدا کنه. در هر حال من میخوام این بحث رو از دو زاویه مورد کنکاش قرار بدم. یکی از منظر اندیشه تأسیس هست و در اینجا تأکید میکنم روی اهداف و آرمانها و میخوام ببینم آیا این آرمانها و اهداف اساسا در ایران قابل تحقق بود یا نه، و دوم روی عمل کرده دارالفنون از منظر پیامدهای فرهنگی و اجتماعی. خب تردیدی نیست که دارالفنون یک نهاد آموزشی مدرن بود و از متن تمدن غرب برخاسته بود و برای فهم آن ما ناگزیر بودیم که تمدن غرب رو بفهمیم. هدف گردانندگان دارالفنون و طراحان و سیاستگزاران اون این بود که ما با تأسیس دارالفنون قرار است که به انتقال دانش از اروپا به ایران کمک بکنیم، بتوانیم نسلی از دانش آموختگان مختلف در صنایع حرف و فنون مختلف رو آموزش بدیم، در مرز دانش حرکت بکنیم و قادر باشیم یک جایگاه شایسته‌ای در علوم و فنونی که وارد ایران میشه داشته باشه. اما سوال این است که آیا میتوانستیم ما به لحاظ امکان تاریخی در اون شرایط با دارالفنون در تولید دانش گامی برداریم و بتوانیم حرفی برای گفتن در علوم جدید داشته باشیم و حتی بتونیم دانش‌های نوین رو به ایران انتقال بدیم؟ من پاسخم منفی است به این پرسش از این منظر، ولی بعداً در مورد عمل کردش به یه مباحث دیگری میپردازم که به همین خاطر میخوام شما خیلی این یک قضاوت پیش دستانه ای درباره آنچه که من میگم نداشته باشه، چون در قسمت پیامدهای عملی و عملکردهاش به آنچه که مد نظر شماست بیشتر اشاره خواهم کرد. من اعتقادم این است که ما اگر بخواهیم دارالفنون به عنوان یک نهاد اجتماعی مدرن، یک نهاد آموزشی مدرن رو بفهمیم، ناگزیریم که تمدن جدید رو بفهمیم، مدرنیته غربی رو بفهمیم، چون این نهاد مدرن در متن اون تمدن معنا میده و از جا کندن اون و انتقال اون به یک فضای سنتی نمیتونه اون دستاوردهای لازم و مورد انتظاری که طراحان و سیاستگذاران و برنامه‌ریزان این نهاد داشتن محقق کنه. خب فهم مدرنیته به تعبیر گیدنز نیازمند فهم انسانگرایی مدرنیته، فهم روح اصلاحات مذهبی، روح روشنگری، روح علم جدید، روح عقل جدید و روح آزادی بود. خب طبیعتاً ما در چنین جایگاهی نبودیم که بتوانیم به این فضا دست پیدا بکنیم، چون محصول این میشه تغییر نگاه انسان به انسان، تغییر نگاه انسان به جهان، تغییر نگاه انسان به عالم هستی، تغییر نگاه او به جامعه، یعنی مجموعه ای از تغییرات در مبانی انسان شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، جهان شناسی، که این تغییرات در ایران رخ نداده بود. و طبیعتاً ما وقتی که از علوم جدید یا دانش جدید سخن میگیم و انتقال اون رو به ایران انتظار داریم، به این معناست که علوم جدید باید پیام آور تکنولوژی مدرن در ایران باشه. خب علوم جدید برخلاف علوم سنتی که در ایران حضور داشت و بر علوم و معارف مذهبی تاکید میکرد، اساساً یک علوم زمینی بود، یک علوم ناسوتی بود در برابر علوم لاهوتی و بر تجربه و شناخت و آزمایش تأکید میکرد، نه همچون الهیات که جهان رو مقدس میشمرد و علوم الهی رو در اولویت و مرکز قرار میداد و بقیه علوم رو در حاشیه. بنابراین در منظر علم جدید هیچ چیز، هیچ نقطه یا خط قرمزی وجود نداشت و هر چیزی قابل کنکاش شناخت بود، مشروط به این که در دایره شناخت علمی قرار بگیرد. و همین خاطر وقتی که علم جدید رشد میکنه، ما شاهد رازلودایی از جهان هستیم و اون جنبه های جادویی و مقدس جهان برکنار میشه و ما یک شناخت عینی‌تر، ملموس و قابل حصول در درون یک تکنولوژی های جدید، نظریه ها و قوانین جدید پیدا میکنیم. خب وقتی که از این منظر نگاه بکنیم، میبینیم که در ایران متاسفانه ما هیچ نسبتی با جهان مدرن نداشتیم در آستانه تأسیس دارالفنون. البته یک تجربه‌ای در جنگ‌های ایران روسیه ضربه شستی از جهان مدرن خورده بودیم، اما نسبت معرفتی، سیاسی، فکری با جهان جدید نداشتیم. ما حتی از تحولات بزرگی که در جهان رخ داد، مثل رنسانس، اکتشافات جغرافیایی، مثل انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتی و خیلی تحولات دیگر، شناختی نداشت. طبیعتاً وقتی که روح جهان جدید رو درک نکردیم، نمیتوانستیم آموزش به عنوان یکی از مهمترین رکن‌های جهان جدید رو درک بکنیم و هر نوع تلاش برای درونی کردن و انتقال آن به ایران طبیعتاً محکوم به شکست بود. چون وقتی که شما تجربه معلمان دارالفنون رو میخونید، به ویژه دکتر پولاک که خاطراتش هم ترجمه شده، میگه در ایران علوم در مراحل بسیار ابتدایی بودند، شناخت ایرانیان از جغرافیا فوق‌العاده سطحی و تحت تأثیر تعلیمات منسوخ بطلمیوسی بود، زمین مسطح تصاویر می شد که دورادور آن را دریا پوشانده، یا مثلا میگه کیمیا این گونه بود که فقط به تغییر و تبدیل فلزات می اندیشید، یا میگه علم تشریع و پزشکی در ایران در ابتدایی ترین مراحل بود، چون جراحی اساسا حرمت داشت و ممکن نبود. نقاشی و خیلی از علوم و دانش‌های دیگر هم در همین وضعیت بود. هیچ کتابخانه عمومی وجود نداشت. سطح باسواد هم بسیار پایین و ناچیز بود. خب طبیعتاً در چنین فضایی ما نمی‌توانستیم ابعاد گوناگون تمدن جدید رو بفهمیم، مدرنیته غربی رو، و به همین خاطر ابعاد متفاوت حتی نظام آموزش مدرن رو نمی‌تونستیم درک کنیم. و طبیعتاً این یک حالت کاریکاتوری پیدا میکرد به لحاظ معرفتی. دومین دلیلی که میخوام عرض بکنم درباره این که اهداف دارالفنون، اهداف عالیه و علمی اون قابل دستیابی نبود، این بود که ما نه کلیت تمدن غرب رو به طور درستی درک کردیم و نه حتی کلیت نظام آموزشی رو. ما بخشی از یک نظام آموزش مدرن رو وارد ایران کردیم، نه حتی همه اجزای آموزشی مدرن رو. و اون مقطعی بود که عرض کردم بین اواخر دبیرستان میشد و بعضی اول آموزش عالی، در حالی که اگر میخواهیم در بستر آموزش مدرن یا در مسیر آموزش مدرن قرار بگیریم، باید بریم از پیش دبستانی شروع کنیم، پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی و همینطور بیان یک این حلقه رو تکمیل کنیم که این حلقه در کنار هم معنا بده. و این کار انجام نشد و پس از چند دهه در دوره مظفرالدین شاه بود که در دوره امین‌الدوله، صدارت امین‌الدوله بود که یک تغییر ناگهانی پدید آمد و اون این بود که ما به ضعف‌های دارالفنون پی بردیم و اون فقدان نهادهای آموزشی پیشا دارالفنون بود، پیشا دانشگاهی بود. و همین خاطر در اون دوره اصلا بحث اولویت و اهمیت نهادهای تحصیلات رایگان عمومی و فراگیر مد نظر قرار میگیره و به عنوان رمز پیشرفت کشور مطرح میشه. و به همین خاطر انجمن معارف شکل میگیره، انبوهی از مدارس، کتابخانه ها و کارها و تحولات اینگونه ای که ما رو میرسونه به تجربه چهارم در کنار تجربه سوم که دارالفنون بود و عرض کردیم. خب اگر ما باز به تجربه دارالفنون برگردیم، به نظر میاد که یعنی این پرسش پیش میاد که واقعا چرا گردانندگان دارالفنون فکر نمی کردن کدام محصل با کدام بستر و مبانی آموزشی باید وارد دارالفنون بشه؟ آیا کسی که از ساختار مکتبخانه‌ای سنتی پیشین ما تربیت شده بود و برآمده بود، این قابلیت ورود به دارالفنون رو داشت که بخواد در معرض آموزش‌های مدرن قرار بگیره؟ تجربه بعدی نشون داد که نه، واقعا اینها این قابلیت رو نداشتن. حالا من تجربه هایی از این محصلان رو براتون خواهم گفت که نشون میده چگونه اینها با دشواری های بزرگی در این مسیر مواجه بودن. خب نکته بعدی این است که دارالفنون صرفا به فعالیت های آموزشی معطوف بود. هر گونه پیشرفت علمی نیازمند این است که ما یک نهاد پژوهشی هم در کنارش داشته باشیم. یعنی اون نهادی که وارد میشه، نهاد علمی مدرن، باید در کنار آموزش به فرایندهای پژوهش هم توجه داشته باشه. در دارالفنون چنین چیزی وجود نداشت، نه در درونش و نه به عنوان یه نهاد مکمل در بیرون از دارالفنون که بخواد این حلقه آموزشی رو تکمیل بکنه و این دانش در یک جایی تولید بشه و در اینجا آموزش داده بشه. بنابراین این گسست رو ما در اینجا شاهدیم. البته یک آزمایشگاه های کوچولویی درست میشه پشت دارالفنون، یک نهادهای کتابخانه ای، نهادهای مربوط به رفاه دانشجویان در اونجا تأسیس میشه، اما این آزمایشگاه ها هم به روز نبودن، بعد از یک مدتی از دور خارج شدن و ما امکان نوسازی اونها رو و امکان ورود دستاوردهای جدید، آنچه که مورد آزمایش در علم شیمی در اون زمان در جهان غرب قرار می گرفت نداشتیم. عملا اینها بلا موضوع شدن و ما در همون سطح اولیه ورود دانش باقی مانید. به همین خاطر دانش‌فنون قادر نبود ما رو به تولید دانش جدید برسونه و ما حرف علمی نوینی برای گفتن داشته باشیم، چون الزامات و اقتضاعات اون وجود نداشت و یک نهاد پژوهشی یا یک آزمایشگاه مدرنی که بخواد این رو پشتیبانی کنه در اختیار نداشت. علت چهارم ناکامی دارالفنون این بود که دارالفنون نه برآمده از تجربه تاریخی آموزش‌های سنتی در ایران بود و نه دقیقاً برگرفته از آموزش‌های مدرن جدید غربی. از این جهت عرض می‌کنم که ما یک سنت تاریخی در نظام آموزشی سنتی خودمون داشتیم، مثل حوزه‌های علمی، مکتب‌خانه‌ها و سایر فرایندهایی که کار آموزش رو در ایران دنبال می‌کردن. در تجربه غربی شما نگاه می‌کنید، دانشگاه‌های جدید از درون همین مؤسسات الهیاتی بیرون میان و در امتداد همانند. اما در ایران در امتداد اون نیست و از درون اون هم بیرون نیامد، بلکه در کنار اون، مستقل از اون و بیرون از اون و متمایز از اون رشد کرد. و به همین خاطر اینها دو راه متفاوت رو طی کردن و دو راهی که همدیگر رو تکمیل نمی کردن، بلکه در تعارض با هم بودن و این تعارض از اون زمان تا اکنون که با هم سخن میگیم ادامه داره و در متن تاریخ و فرهنگ ما تداوم پیدا کرده و باعث میشه که اون تجربه تاریخی و سنتی ما در آموزش نتونه مکمل این نهاد آموزشی مدرن باشه و اینا همدیگر رو دفع بکنن و مخاطره آمیز برای همدیگر تلقی بشن. برای اینکه دارالفنون اساساً بر علوم عرفی و سکولار تاکید داشت، در حالی که در نهادهای سنتی ما علوم با رویکرد الهیاتی لاهوتی آموزش داده میشد و این یک گسست عمیقی بود که در تاریخ آموزش ما رخ داد و جست و گریخته این تعارضات در گذر تاریخ تداوم پیدا کرد. حالا من تجربه یکی از این دانش آموختگان رو میگم، آقای نصرت قوچانی که بعداً یکی از پزشکان ما میشه، از دانش آموختگان دارالفنونه. این در خاطراتش می‌نویسه که من هنگامی که وارد دارالفنون شدم احساس می‌کردم که انبوهی از دانش‌ها و اندوخته‌ها در وجود من هست و این به کار میاد و من نسبت به همکلاسی‌های خودم در وضعیت بهتری قرار دارم، چون ریاضی خونده بودم، ریاضی قدیم ایران رو تا آخرین مراحل خونده بودم. اما وقتی که وارد شدم احساس کردم که باید از همه اون دانش‌های پیشین چشم بپوشم، اونها نه تنها به درد من نمیخوره بلکه مزاحم من هم هست، چون شیوه آموزش، نوع مطالعه، نوع بحثایی که در اونجا بود اساسا متفاوت بود با آنچه که در نهاد آموزش مدرن تدریس میشد. میگه که حتی در هیئت نجوم هم همینطور، در ریاضی که یک علوم محض غیر قابل مناقشه است این وضعیت بود، در فیزیک و شیمی حالا چون ما دستی نداشتیم، فیزیولوژی اینها، پزشکی یه خود وضع بهتر بود، تکلیف روشن‌تر بود چون ما بود از اول شروع میکردیم. او بعد این جمله رو میگه که جمله شو الان میخواد من براتون بخونم ولی خلاصه شو عرض میکنم. میگه که واقعا اگر کسی میخواد وارد نظام آموزش مدرن بشه، بهتره که اصلا سراغ علوم سنتی ما نره، چون تجربه من نشون داده که نیمی از آنچه که حداقل خوندم بر مبنای خیال استوار بود. عنوان خودش اینه، خیال محض. نیم دیگرش رو شما میتونید با زحمت این رو انطباق بدید با دانش جدید، که البته خب این هم کار فوق العاده سختی. پنجمین دلیل ناکامی دارالفنون در دستیابی به اهدافش این است که دارالفنون روی یک رشته های خاصی تمرکز کرد. البته در ابتدا ظاهراً تصور بر این بوده که ما انبوهی از دانش‌ها رو وارد ایران بکنیم، اما در عمل آنچه که تحقق پیدا کرد 6 7 شعبه بیشتر نبود و برخلاف آنچه که آقای عباس اقبال میگه که دانشگاه تهران رو مقایسه میکنه و ضعیف‌تر میدونه از دارالعلوم، در دانشگاه تهران گسترده تر بود. البته خب دوره تاریخی عوض شده بود و شرایط متفاوت بود، طبیعتا نمیشد به سبک دارالفنون عمل کرد. اما در دارالفنون اندکی از دانش‌ها آمدند و در یک نهاد علمی مدرن دانش‌های مختلفی باید در کنار هم قرار بگیرند و اینها همدیگر رو تکمیل بکنند، حالت هم‌افزایانه داشته باشند و دستاوردهای اونها روی همدیگر اثر خواهد گذاشت، طبیعتا به ویژه در علوم دریافت، که این هم در دارالفنون رخ نداد. نکته بعدی باز دلیل ناکامی دارالفنون میتونم نام ببرم این است که هیچ گفتگوی علمی انتقادی درباره اهداف و مقاصد و مبانی دارالفنون بین بنیانگذاران اونها و اصلا نخبگان اون دوره شکل نگرفت که ببینن واقعا چه افقی باید ترسیم کنیم، آیا اصلا افقی داریم و چه کار باید بکنه این نهاد. و یک صرفا آرزوهایی طراحی شد و این آرزوها آنچنان کلان بود که به دلایلی که گفتم محقق نشد. نکته بعدی این است که دلیل بعدی که دارم اقامه میکنم، تأسیس دانشگاه در غرب برآمده از شرایط دگرگونی های تاریخی، معرفتی، بینشی، فکری بود که در درون تمدن جدید رخ داد و دانشگاه در یک فرایند تاریخی طبیعی متولد شد. اما در دارالفنون واقعا این گونه نبود، یعنی برآمده از اختزاعات، شرایط درونی، نیازهای ما نبود و دانش‌های ما در اون وضعیت اصلا نمیتونستن به اینجا برسن، چون این محصول یک دگرگونی‌های عمیق در مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی، جهان شناسی و مانند اینها بود که خب ما هیچ تجربه ای از اینها نداشتیم. به همین خاطر شما میبینید که اقتضاعات و نیازمندی های دستگاه قدرت همواره بر دارالفنون سایه می افکنه و دارالفنون چاره ای نداره. آلمان او، دانش آموختگان او در مسیر اقتضاعات قدرت و تحت هدایت نهاد قدرت حرکت کنند و در سیاست گذاری، در برنامه ریزی، در فرایندهای پیش رو نمی تونستن راهی مستقل از نهاد قدرت رو پی بکنند و مجبور بودن همواره در همون مسیر حرکت کنند. نکته بعدی این است که دانشگاه زمانی رشد میکنه که ما شاهد یک آزادی آکادمیک باشیم، یک بیطرفی علمی داشته باشیم و در اون بیطرفی علمی دانشگاه رشد میکنه. خب این البته در تاریخ غرب تا یک مراحلی با دشواری هایی طی شد، ولی در ایران خب چنین چیزی امکان پذیر نبود به دلیل اینکه اختزاعات سیاسی فرهنگی و شرایط تاریخی ما اساسا متفاوت بود. نکته آخر که باز درباره ناکامی دارالفنون میخوام عرض بکنم، وقت من تموم شده، این است که دانش آموختگان دارالفنون برخلاف آکادمی های غربی نمیتونستن شغلی متناسب با تخصص خودشون پیدا بکنن. یعنی جامعه ما به دلیل اون شرایط تاریخی که درش قرار داشت نه ظرفیت، نه توان، نه قابلیتی داشت که بتونه این دانش آموختگان رو جذب کنه، از تخصص اونها، مهارت اونها بهره بگیره. به همین خاطر اینها مجبور بودن در یک امور دیوانی اداری کار بکنن. یه نمونهش باز اینا همه دانش آموختگان دارالفنون مثال میزنن، میگن در نجومه، در نجوم هیئت هر کی خونده بود هیچ جایی برش نبود. خب ما اصلا مؤسسه فضایی هابل نداشتیم که مثلا بریم اونجا در کار نجوم اینا بکنیم. خب این اختزاعاتش متفاوت بود و طبیعتا ما نمیتونستیم در این باره عمل کنیم. من میخواد برگردم به اون پیشنهاد آقای دکتر حضرتی که 20 دقیقه بعدیش درباره پیامدها صحبت کنم. خب من اگر اجازه بدید چند دقیقه کوتاه درباره مصاحبه میکنم. درباره آثار دارالفنون و پیامدهای اجتماعی فرهنگی اون صحبت بکنم. خب آنچه که ما گفتیم به این معنا نیست که دارالفنون واقعا یه نهاد بی‌خاصیتی بوده، اصلا ابدا. گفتیم به لحاظ علمی به دلیل شرایط تاریخی خاصی که جامعه ما داشت و شرایط خاصی که اصلا آموزش‌های مدرن داشت و نسبتی که نمیتوانست با اقتضاعات جامعه ایران برقرار بکنه، نمیتونست در راه تولید علم و تولید دانش و انتقال دانش در ایران عمل کنه. اما در عرصه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ایران آثار بسیار بسیار زیادی بر جای گذاشت که این آثار واقعا قابل انکار نیست. نه من فقط فرسوار به برخی از اینها اشاره میکنم، حالا اگر فرصتی شد بعدن پرسشی شد در مورد اونها گفتگوی بیشتری خواهیم کرد. نخستینش این است که موجب تحول عقلانی در جامعه ایران شد، این چیزی که آیه دکتر آدمیت روی اون تاکید میکنه و موجب گسترش شاخه ها و دانش های جدید در ایران شد و دانش آموختگان این نهاد به دفاع از اصلاحات برخاستند. تو شرایط و تنگناهای اجتماعی سیاسی که ما باش مواجه می شدیم، اینها پرچمدار اصلاحات و گفتگوهای اصلاحگرانه در درون ساختار بسته سیاسی دوره قاجاری بود. دوم این است که اونها موجبات ترجمه بسیاری از دانش‌های جدید، آثار و متون علمی نوین رو به ایران فراهم کردن. از این جهت ما بخشی از دانش‌های جدید رو توانستیم با یک فاصله‌ای بفهمیم. خب این البته پیامدهای زیادی در واژه سازی و در مفهوم سازی ها و مسائل مانند اینها داشت. سوم این بود که تربیت یک نسلی از روشنفکران تأثیرگذار در جامعه ایران انجامید، که اگر ما به صورت حساب کنیم در دوره 56 ساله تأسیس دارالفنون از 1268 تا 1324 هجری قمری که انقلاب مشروطه در رخ میده، اگر به طور متوسط سالانه 100 نفر در اون تأثیر کرده باشن، یک چیزی بالا بر 5000 نفر در اونجا فارغ التحصیل شدن و این رقم قابل ملاحظه است که شما در آثار دوره مشروطه میخونید که یک جمع فریقتهی بالای 3000 نفر روشنفکر در ایران وجود داشت. همین ها بودن که حاملان انقلاب مشروطه بودند و مفاهیم جدید رو به درستی میفهمیدند و انتقال میدادند. شما در انقلاب مشروطه میبینید وقتی که تحصن ها اتفاق میفته، در تحصن واقع سفارت انگلیس میان شاگردان مدرسه میامدن به ما آموزش میدادن. این شاگردان مدرسه کیا هستن؟ مدرسه علوم سیاسی، مدرسه دارالفنون، این اینها هستن که میرن در داخل اون چادرها و آگاهی بخشی میکنن. نکته سوم این است که زمینه رو برای اصلاحات آموزشی گسترده تر، یعنی تجربه چهارم همینا فراهم کردن، یعنی حرکت به سمت مدرسه سازی جدید، انجمن معارف و توسعه مدارس نوین در ایران در سطوح پایین‌تر باز به همت همینا انجام شد. کار بعدی گسترش روزنامه‌ها، گسترش ترجمه‌ها، گسترش نوشتن مطالب انتقادی، اینها هم از آثاری بود که از همین ها ساته شد. و بعد بسیاری از مجریان برنامه‌های نوسازی ایران کسانی بودند که از درون همین دارالفنون تربیت شدند و برآمدند و به ایفای نقش‌های تاریخی پرداختند و با تحجر و استبداد و موهومات و اینها مقابله کردن و راه رو به سر نظری و عملی رو برای پیشبرد اصلاحات در ایران فراهم کردن، همچنان که در صحنه سیاست ایران هم شکاف‌های بزرگی ایجاد کردن که زمینه برای ظهور نخبگان اصلاحگر در درون سیستم و بیرون سیستم فراهم شد. و آخرین نکته این که ببینید دارالفنون یک مجموعه، یک نظام اجتماعی رو در ایران شکل داد، یک سوشیال سیستم، یعنی وضعیتی که ما در اون شاهد یک نهاد هستیم به نام دارالفنون، محصلان، معلمان، فارغ التحصیلان، مترجمان، محققان و نظام اداری و کسانی که اینها رو جذب میکردن و مجموعه اینها یک نظام اجتماعی رو شکل میداد که این نظام اجتماعی به صورت منسجم می توانست در تحولات اجتماعی ایران دوره مشروطه و بعد از اون مؤثر باشه.
خیلی متشکر از بیانات آقای بسم‌الله. استفاده کردیم صرف‌جویی در زمانی مستقیم بریم خدمت آقای دکتر عزتی و تجربه دارالفنون عثمانی رو در خدمت ما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاضران در جلسه و هر کسی که این گفتگو رو میشنوه و همینطور عرض تسلیت بابت اتفاق ناگواری که رخ داده و همه ما رو به گونه‌ای در واقع متاثر کرده. من اگر فرصت باشه، البته اگر نباشه که هیچ، در دو نوبت صحبت میکنم، دو تا در واقع 10 دقیقه تقریبا. و علت این که میخواستم در واقع در دو بخش به اصطلاح صحبت کنم، چون متفاوت بود در واقع صحبتم از حیث موضوعی. بخش اول من میخواستم در مورد زمینه‌ای که دارالفنون در عثمانی شکل میگیره صحبت کنم، و در بخش دوم درباره خود دارالفنون عثمانی که خب اصلا چه وضعیتی داشت، چه ویژگی هایی داشت و اینا. بنابراین در نوبت اول در مورد در واقع این صحبت میکنیم که در چه شرایط تاریخی در واقع دارالفنون در عثمانی شکل گرفت، چطور دولت عثمانی، دیوان سالاران عثمانی به این نتیجه رسیدن که باید دارالفنون داشته باشن، و در چه کانتکست و زمینه در واقع این رو ایجاد کردن و به دنبالش رفتن. دارالفنون عثمانی در واقع محصول دوره تنظیمات هست در دولت عثمانی، یعنی در واقع در 1279 قمری دارالفنون عثمانی تأسیس شده. فکرش مال قبل بود، از 1845 به فکر تأسیس دارالفنون بودند، اما تأسیسش در واقع در 1279 که تقریبا 11 سال میشه گفت بعد از دارالفنون ایران هست، و شکل گیریش در واقع مقدار متأخره. و همون خاطر هم بود که ما اجازه دادیم دکتر ملایی زودتر صحبت کنن، چون دیگه مقدار از حیث تاریخی هم مدبد شوخی از سر دکتر اولویت داره. و این دلایلی داشت و اتفاقاتی در واقع می افتاد که این بحث تأسیسش، شروع به کارش در واقع به عقب می افتاد. من به نظرم این دغدغه هایی که وجود داشت که باعث شد اونجا اینقدر به اصطلاح به عقب بیفته، اون دغدغه ها گویا در تأسیس دارالفنون ایران نبود و خیلی راحت دارالفنون در ایران تأسیس شد، در حالی که در عثمانی اینگونه نبود. حالا خواهم گفت که چگونه میشه این رو در واقع ازش دفاع کرد. دوره تنظیمات در تاریخ عثمانی در واقع از 1839 تا 1871 و دوره هستش که اصلاحات در دولت عثمانی نهادی میشه و در واقع از وجه فردی خارج میشه. و در این دوره اتفاق مهمی که در پروژه اصلاحات در عثمانی میفته اینه که دیگه روی دوش افراد نیست برنامه اصلاحات، پروژه اصلاحات در دولت عثمانی، در حالی که قبل از این در 1818 تا 1830 که ببخشید از 1718 تا 1730 که در واقع عصر لاله هست در دولت عثمانی، دوره احمد سوم، و در واقع می شود گفت پروژه اصلاحات به صورت جدی از این زمان شروع میشه در دولت عثمانی، وجه فردی داره برنامه اصلاحات، پروژه اصلاحات در دولت عثمانی، یعنی در واقع نهادی متولیش نیست، رو دوش نهادها نیست، رو دوش افراده. صدر اعظمی در واقع به فکر اصلاحات، سلطان رو هم با خودش همراه میکنه و در واقع کارهای اصلاحی انجام میدن. مثلا ما در همین دوره فیض الاسلام رو داریم، ببخشید فیض الله افندی رو داریم، احمد سوم که خود سلطانش در واقع هستش، اینا همراهن و کمک میکنن که اتفاقاتی بیفته. مثلا ابراهیم متفرقه رو حمایت میکنن ازش که برای اولین بار چاپخونه رو در دولت عثمانی راه بندازه، به عنوان یک اتفاق خیلی مهم هم برای عصر لاله در واقع ازش یاد میشه. ولی بچه فردی داره، وقتی که ینیچری ها به شیخ الاسلام ها اعتراض میکنن به این وضعیت و در واقع قیام میکنن علیهش، خب برای مدتی تعطیل میشه و فراموش میشه و متولی دیگه نداره، چون دیگه نه شیخ الاسلام نه صدر اعظمی وجود داره که از این به اصطلاح دفاع بکنه، حمایت کنه، پیش ببره، نه سلطانی هست که این رو در واقع حمایت بکنه. جلوتر میاییم در به اصطلاح پروژه اصلاحات در دولت عثمانی که بیش از 200 سال در واقع این برنامه اصلاحات زمان داره، خیلی با حوصله جلو میره، در واقع خیلی جاها به شدت در واقع سرکوب میشه ولی با سر برمیاره و در واقع به راه خودش ادامه میده، چون نیاز جامعه هست، نیاز دولت عثمانی هست که باید در واقع راه رو باز بکنه برای اصلاحات، وگرنه در واقع با فروپاشی و زوال روبرو میشه. احمد سلیم سوم دوباره میره به دنبال برنامه اصلاحات در قالب برنامه نظام جدید و او هم میخواد یک کارهایی رو انجام بده، تغییراتی رو به وجود بیاره، نهادسازی بکنه، مثلا برای اولین بار مجلس مشورت ایجاد میکنه به شکل جدیدتری که از طیف‌های مختلف بیان اونجا و در واقع گفتگو بکنن درباره این که خب چیکار بکنیم از این وضعیت ناهمگون در واقع و وضعیت نامطلوبی که وجود داره بیرون بیاییم. خب در دوره سلیم سوم هم اعتراض ها از طرف دو تا نهاد، ینیچری ها و باب مشیخت صورت میگیره. سلیم سوم هم خودش رو جونش رو هم در این راه در واقع از دست میده و دوباره با مشکل مواجه میشه پروژه اصلاحات. این دوره ها رو گذرونده تا رسیده در واقع در دوره محمود دوم که در واقع به صورت جدی تری در سطح گسترده تری در واقع پروژه اصلاحات جلو میره در دولت عثمانی و کار مهمی که محمود دوم در واقع انجام میده این هستش که از در واقع وجه فردیش خارج میکنه حالا این پروژه اصلاحات رو و شروع میکنه به نهادسازی. خب محمود دوم یک کسی است که به اصلاحات عامرانه اعتقاد داره و خیلی در واقع تغییرات موفق میشه انجام بده، ینیچری ها رو منحل میکنه، باب مشیخت رو میبره در داخل باب عالی و یعنی دو تا نهاد قدرتمندی که در مقابل جریان اصلاحات می ایستادن در واقع هر دوتا رو تقریبا به صورت تکلیفش رو مشخص میکنه. ینیچری ها منحل میشن، سپاه محمدیه منصوره در واقع تأسیس میشه و باب مشیخت منحل نمیشه ولی مهار میشه و میره در درون باب عالی، تبدیل میشه به یک در واقع دیوان. میدونی که 1826 شیخ الاسلام تو خونهشون بودن و از خونهشون فتوا صادر میکردن و ما برخی شیخ الاسلام رو داریم که اسمش زنبلیه، یعنی در واقع تو خونهش از طبقه دومش در واقع زنبیل آویزون میکردن، مردم سوالاتشون رو میذاشتن توی اون و زنبیل رو میکشید بالا و جواب مینوشت، فتوای میداد و میدادن و 1826 اینا دیگه در واقع منتقل شدن به باب مشیخت، به باب عالی و با عنوان باب مشیخت و اینا به خاطر ما که تحت کنترل باشن، هر وقت دلشون خواست فتوا صادر نکنن و اگر فتوا صادر کردن این فتوا بچرخه در چرخه نظم دیوانی و اگر تأیید شد بره توی جامعه. خب این موفقیت خیلی بزرگی بود که احمد جودت به عنوان فتح دوباره استانبول از این انحلال ینیچری ها یاد میکنه و باب مشیخت علاوه بر اینکه این بلا سرش اومد یه بلای بدتری هم سرش اومد و اونم این بود که نهاد وقف که در واقع بنیان مالی اینها رو تشکیل میداد از دستش خارج شد و رفت زیر سیطره سلطان و خب میدونید همین الان هم در ترکیه وقف یک قدرت مالی بالاست و جریان به اصطلاح جریان های اسلامگرا بخش اعظمی از منابع مالیشون از همین در واقع وقفی که دایره المعارف هم منتشر میکنن. خب این محمود دوم در واقع کارهای خیلی عجیبی رو انجام داد در زمانه خودش، یعنی از 1807 تا 1839 که دوره پیشا تنظیمات در دولت عثمانی. شما ببینید در واقع مدارس مختلفی شکل میگیره در زمان محمود دوم، مثلا مدارس سلطنتی حربیه هست، مدرسه طبیه هست، مدرسه موسیقیه، یعنی در اون زمان دولت عثمانی اقدام میکنه به اینکه مدرسه موسیقی ایجاد بکنه، یعنی اینکه در واقع چقدر به اصطلاح اراده قوی است برای اینکه استقبال بکنن از اون چیزی که در عالم غرب داره رخ میده، در واقع روی باز نشون میدن به تجدد، مدرنیته و در واقع به عرفی سازی جامعه، و با اینکه ادعای خلافت داره سلطان عثمانی ولی در واقع با نهادهای مدرن در واقع مقابله نمیکنه. و اتفاق مهمی که داره اینجا رخ میده، این اتفاقات با رهبری خود سلطان داره انجام میشه و این اصلاحات اصلاحات از بالاست، دولت مردان عثمانی دارن این اصلاحات انجام میدن، اصلا توده مردم هیچ نسبتی با این اصلاحات ندارن، نه نقش مثبت نه نقش منفی، اصلا ما مردم رو نمیبینیم تو این جریان پروژه اصلاحات و اصلاحات کاملا از بالاست، دیوان سالاران دارن انجام میدن. یک زمانی شاید مثلا نقش سلطان یه مقدار کمرنگ باشه و بابالی اون رو در اختیار بگیره، ولی به هر حال در بالا داره انجام میشه. ما در قرن 19 هم بعد از تنظیمات هم میبینیم که خیلی مردم اصلا حضور ندارن در داستان اصلاحات در دولت عثمانی. در زمانی که دادگستری در این زمان توسط احمد جودت در عثمانی ایجاد شده، یعنی برای اولین بار دادگاه‌های عرفی در واقع مثلا شکل گرفته و انجمن معارف ایجاد شده، انجمن دانش ایجاد شده، مجلس والای عدلیه اومده مجلس موقت معارف در واقع ایجاد کرده، در چنین فضایی صحبت از دارالفنونه و نه اون دارالفنونی که در واقع در حد محدودی در قالب مدرسه در ایران ایجاد شد. هیچ وقت امیرکبیر تعبیر دارالفنون رو به کار نبرد، همیشه خودش میگفت مدرسه، ولی واقعا دارالفنون بود. یعنی درباره، یعنی با یه نکته آقای دکتر موافق نیستم که مثلا توجه به اقتضائات روز نداشت، البته شاید من اشتباه برداشت کردم، یعنی خب در جنگ ها شکست خوردن و بیشتر در واقع به وارد کردن علوم و فنون دارن فکر میکنن، این که در واقع در حوزه نظامی، در حوزه سپاه، در حوزه به اصطلاح نمیدونم علم تشریح، در واقع در تربیت مهندس، تو این حوزه دارالفنون ما داره، یعنی دارالفنون ایران داره فعالیت میکنه، در حالی که در عثمانی اصلا ابعادش خیلی گسترده تر از این حرف هست که من در نوبت دوم در مورد اون به اصطلاح صحبت خواهم کرد. بنابراین اون چیزی که به عنوان دارالفنون در عثمانی در واقع تأسیس میشه در دوره پس از محمود دوم، در نظر داشته باشیم محمود دوم در 1839 از دنیا میره، 1839 آغاز تنظیمات در دولت عثمانی است تا 1871 و کارهایی که محمود دوم در حوزه نهادسازی انجام داده به گونه خیلی از در واقع اتفاقات اصلاحی رو گارانتی کرده، یعنی اینکه دیگه حالا سلطان از دنیا بره، صدر اعظم از دنیا بره، کشته بشه، این دیگه اصلاحات دیگه متوقف نمیشه چون روی دوش به اصطلاح افراد دیگه نیست. و دیگر اینکه جریان‌هایی در این زمان، جریان‌های قدرتمندی در ساختار قدرت از نخبگان دارن این به اصطلاح اصلاحات رو حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن. حالا آقای دکتر ملایی باید به ما بگه، من خیلی در مورد تاریخ معاصر ایران انقدر چیز ندارم که ما واقعا جریان قدرتمندی داریم که تعیین کننده باشه و علاوه بر سلطان، علاوه بر در واقع دیوان سالاران، از این اصلاحات مثلا از همین اتفاقات دارالفنون اینا دفاع بکنن، یا اینکه نه با در واقع بیشتر چشم این در واقع نهادها به در واقع به قصر هست و به سلطان هست که بین اون در واقع چه تصمیمات میگیره، در حالی که ما در دوره تنظیمات تنظیماتچی ها رو داریم. تنظیماتچی ها یک جریان فکری هستند در دولت عثمانی. مصطفی رشید پاشا، عالی پاشا و فؤاد پاشا، صادق رفعت پاشا، اینا در واقع کسایی هستند که در واقع صاحب نظرن، صاحب فکرن و صاحب اندیشه هستند. اینا کسایی هستن که تحصیل کرده اروپا هستن، غرب رو میشناسن و در واقع با آموزش مدرن در اروپا آشنا هستن. صادق رفعت پاشا کسی است که برای اولین بار نیشن رو در این زمان در عثمانی مطرح میکنه، از ملت حرف میزنه، در واقع از دولت رفاه صحبت میکنه و اینها دارن صحبت میکنن در مورد دارالفنون، در مورد ایجاد نهادهای مدرن جدید. یعنی در واقع یک جریانی که نخبگان فکری هستند و حتی در واقع ساختار رأس هرم قدرت رو هم، یعنی سلطان و در واقع دیوان سالاران رو هم تغذیه فکری میکنن. البته اینها قابل تفکیک از دیوان سالاران نیستن، چون خودشون جزء دیوان سالاران عثمانی به حساب میان و اینها با تکیه به اون کارهایی که محمود دوم در واقع انجام داده اومدن در دوره تنظیمات به اصطلاح دارن نهادسازی میکنن که دارالفنون هم جزء اونها هستش. این اتفاقات در کنار ایجاد نهادهای مختلف به اصطلاح مدرن متنوعی است که در این زمان به وجود میاد، یعنی همون بحث تنظیمات، یعنی در واقع پروژه اصلاحات در سطح گسترده داره انجام میشه، در کنار اونها هم در واقع دارالفنون هست. باز باید آقای دکتر ملایی به ما بگن که در کنار دارالفنون چند تا نهاد دیگری در ایران ما داریم که هم عرض اون داره به اصطلاح شکل میگیره. اگر از مدرسه سیاسی صحبت نکنیم، اگر از انجمن معارف صحبت نکنیم که متأخرتر در واقع در 1316-1317 قمری شکل میگیرن، از نهادهای دیگری میتونیم صحبت بکنیم که در عرض اون باشن، در حالی که میشه در عثمانی یه لیست در واقع ارائه کرد از نهادهای مختلف، از در واقع مدارس گونگون که در واقع در عرض دارالفنون داره به اصطلاح شکل میگیره. بکنم زمانم تموم شد احتمالاً در واقع ده دقیقه اول. من بیست دقیقه واقعا صحبت کردم، ببخشید. داره صحبتهای خودم برای خودم خوب اومد، خوب زمان رو در واقع متوجه نشدم. خیلی عذرخواهی میکنم، واقعا میخواستم در همون ده دقیقه تموم کنم. خیلی مرور سریع بود به اون زمینه و در واقع اون بافت. حالا اگر تو پرسش ها باشه در مورد خود
دقیقه دوم میتونم ادامه بدیم،
یعنی خب خیلی خسته کننده میشه، ولی میخواد در ده دقیقه در مورد ده. اگر که موافق باشید اینا تو بعد صحبت شما
میشه. پیوستگی بحث از بین نمیره.
باشه باشه، به هر حال هر جور معلوم تابع شما هستم. اما در مورد دارالفنون عثمانی اگر بخوایم صحبت بکنیم، همون چیزی که به نظر اومد در ابعاد گسترده تری هست نسبت به دارالفنون ایران، صادقیه رو اطلاعاتی ندارم، آقای دکتر برومن صحبت بکنن آگاه خواهیم شد، خیلی در اون مورد چیزی نمیدونم. دارالفنون عثمانی با اینکه اسم دارالفنون داره ولی واقعا دارالفنون نیست، یونیورسیته است. یعنی اینقدر در واقع این دارالفنون عظیمه، بزرگه. میدید بنایی که ساختن برای دارالفنون در عثمانی بعد از 10-15 سال که بناش تکمیل شد به خود دارالفنون ندادن و دارایی اون موقع بگیم نظارت مالیه گرفت. اینقدر در واقع این ساختمون ساختمونه عظیم بود. الان موزه است نزدیک در واقع سلطان احمد و معلوم بود از همون اول در واقع فکرهای بلندی دارن. ولی حالا اینجوری بگم که این از 1845 تقریبا 1260 که قمری ما میشه فکر تأسیس دارالفنون به اصطلاح مطرح است و برای مقدمات ایجاد میکنن که خب چیکار بکنیم و چجوری این ایجاد بشه. انجمن دانش را میندازن که مثلا کتاب بنویسه در واقع برای این دارالفنون، یا در واقع کسایی رو مأمور میکنن که برای در واقع بنای اون به سر کار با میرن، معمار از ایتالیا میارن که در واقع این بنای دارالفنون رو ایجاد بکنه. و اینها 1279 قمری یعنی 1863 میلادی آغاز به کار دارالفنون در عثمانی، یعنی این تاریخ رو ما باید بگیریم به عنوان تاریخی که در واقع دارالفنون تأسیس میشه در دولت عثمانی. اما اون چیزی که میخوام در واقع در این باره مثلا خدمتون عرض بکنم، این دارالفنون دارالفنون نیست واقعا، در واقع فقط به علوم و فنون توجه نمی کنه، فقط به اصطلاح حوزه نظامی توجه نمی کنه. و جالب هم هست که اینها یه مدار فرع بر علوم انسانی و علوم اجتماعی است که در به اصطلاح فکولته های این در واقع یونیورسیته داره تدریس میشه. و من اگر در واقع اینها رو برای شما بگم متوجه میشید که چقدر سطح این گسترده است. آموزش زبان‌های مختلف در این دارالفنون هست، از زبان فارسی گرفته زبان عربی، زبان فرانسوی، زبان لاتین. و غیر از اون از همون ابتدا گویا توجه به علوم انسانی و علوم اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داره. ادبیات و حکمت جز اولین دانشکده هایی است که در واقع اسم دانشکده می بوده اون مدر شعبه، ولی جز اولین دانشکده هایی است که در دارالفنون عثمانی به اصطلاح تأسیس شده. تدریس در واقع علومی در این حوزه از همون ابتدا مورد توجه بوده. دانشکده حقوق از همون ابتدا در دارالفنون عثمانی در واقع خدمت شما عرض شد که بوده. دانشکده ادبیات رو ما از همون ابتدا داریم، تاریخ ادبیات ترک، تاریخ ادبیات غرب، تاریخ ادبیات ایران، شرح متون، تاریخ لسانیات ترک، تاریخ صنایع مستظرفه اسلام و ترک تو شعبه ادبیات تدریس میشه. شعبه جغرافیاش جغرافیای طبیعی، جغرافیای وضعی، جغرافیای ممالک ترک به اسلام. در حالی که ما توی دارالفنون ایران اولا که اصلا تاریخ نداشتیم، در دوره رضاشاه تدریس تاریخ وارد دروس دارالفنون ما میشه. جغرافیا فقط جغرافیای نظامی بوده، فقط به خاطر اون نیازهایی که برای مسائل نظامی بوده. ولی شما اینجا ببینید که اینا مستقل مورد در واقع توجه تو شعبه تاریخ، شعبه تاریخش در همون ابتدا شما ببینید چقدر به اصطلاح دروسی که تدریس میشه چقدر جد. تاریخ ترکیه، تاریخ قرون وسطا، تاریخ مناسبات اروپا با ترکیه، تاریخ اقوام قدیم شرق، تاریخ روم و یونان قدیم، تاریخ اسلام، تاریخ قرون جدیده، تاریخ عصر حاضر، تاریخ ترک، اینها در واقع در دارالفنون تدریس میشه. توی دانشکده حقوقش کرسی‌هایی که وجود داره، احکام و اراضی و اوقاف، حقوق مدنی اروپا، حقوق مدنی، اصول فقه، حقوق عمومی، حقوق اساسی، نمیدونم، یعنی در واقع لیستش خیلی طولانی است، من اگه به اصطلاح بخونم در واقع خیلی زمان را از دست میدم. تو دانشکده الهیاتش تفسیر و تاریخ تفسیر، حدیث و تاریخ حدیث، دیانت اسلامی و تاریخ آن، تاریخ فقه، تاریخ کلام، تاریخ تصوف، تاریخ دیانت ترک، روحیات اجتماعی، تاریخ فلسفه، تاریخ فلسفه اسلام، اجتماعیات، سوسیولوژی، اخلاق، مابعد الطبیعه، منطق، عربی، فرانسه، فارسی، انگلیسی، آلمانی تدریس میشه. یعنی به این معنی میگم یونیورسیته است، یعنی در واقع خیلی به اصطلاح ابعادش و دامنش گسترده است. یه دانشکده هم داره، دارن دانشکده فنون که توی اون در واقع توی علوم شعبه علوم ریاضیش در مورد ریاضی، تحلیل ریاضی، جبر عالی، حساب عالی، تقسیم اراضی، هیئت، حساب احتمالات، فیزیک، ریاضی، توی علوم فیزیکی و شیمیاییش ریاضیات، فیزیک، شیمی، علم معادن، شیمی، فیزیک، الکتروشیمی، جغرافیای طبیعی، ژئوفیزیک و اینها در واقع تدریس میشه. توی شعبه شیمی، شیمی غیر عالی، شیمی تحلیلی، شیمی عالی، شیمی صنعتی. یعنی در واقع به نظر میاد که از همون ابتدا به دنبال تأسیس یک یونیورسیته هستن، نه دارالفنون. 1900 این به اصطلاح تبدیل میشه در واقع به سه تا دانشکده با شکل منظمتری که مقدمات تأسیس دانشگاه استانبول رو فراهم میکنه. که 1933 که دانشگاه استانبول تأسیس میشه تقریبا همین ترکیب، همین در واقع ساختار و همین هیرارشی رو داره. به نظر من تموم بکنم دوستانم صحبت بکنن. دارالفنون عثمانی دارالفنون نیست، یونیورسیته است. علوم انسانی، علوم اجتماعی در واقع در اولویت. جالبه بدونی که بلاهایی که سر دارالفنون عثمانی میاد تو بیشتر به خاطر مشکلاتی است که در حوزه مسائل علوم انسانی اینا پیدا میکنن. بار اول که راه میفته سید جمال الدین اسدآبادی میره اونجا صحبت میکنه. تحسین افندی که رئیس دارالفنون بود دعوتش میکنه. یه جای سخنرانی های عمومی داشتن. بر از این کلاس ها و اینا مردم هم میمدن تو دارالفنون گوش میکردن و اونجا در مورد پیامبری صحبت میکنه سید جمال. این که پیامبری هم یک هنره و این خیلی مورد اعتراض سنتی ها قرار میگیره و در واقع به شدت اعتراض میکنن، به سلطان در واقع شکایت مینویسن، سید جمال رو تبعیدش میکنن، تحسین افندی رو اخراجش میکنن، دارالفنون برای مدتی تعطیل میشه. یعنی مسائلش در واقع اون چیزایی که در درونش داره میگذره بیشتر با این مسائل در واقع درگیر است تا بحث‌های نظامی که به نظرم در درجه دوم در دارالفنون عثمانی اهمیت داشته. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونیم از آقای این دفعه رو دیگه نگرفتم
از من
به اختیار بود.
عرض
کنم که خیلی استفاده کردیم از فرمایشات هر دو استاد بزرگوار. اجازه بدید من هم بحثم رو به سبک آقای دکتر حضرتی در واقع در دو بخش، البته بخش اول خیلی کوتاه‌تر، بیشتر بخش دوم. علتش هم این استش که دانش عمومی جامعه ما نسبت به افریقیه، شمال افریقا، به طور کلی در مقایسه با ایران و عثمانی خب پایین تره. لذا من مجبورم که یه مقداری توصیفی تر مسائل رو کمی توضیح بدم، بعد هم وارد مدرسه عالی صادقیه بشم. خب عنایت دارید تقریبا در اواسط قرن 16 میلادی هست، اوایل یا اواسط قرن 16 میلادی هست که دیگه آخرین دولت بربر منطقه شمال افریقا، دولت بنو حفص، در یک شرایط اضمحلالی قرار گرفته و کاملا در آستانه سقوط قرار گرفته. درست همزمان در مقابل در اون سوی مدیترانه اسپانیا به شدت قدرتمنده و تقریبا نیروی دریاییش حوض غربی مدیترانه رو به قول عرب ها در اختیار گرفته و الان چشم طمع داره به حوض شرقی مدیترانه که حوضه سیطره عثمانی هست، برای اینکه بتونه تجارت رو در مدیترانه در واقع مدیریت بکنه و اون جایی که بسیار دلانگیزه برای اینکه یک پایگاهی بشود که این سلطه ایجاد بشه، تونسه. اگر نقشه رو توی ذهن مبارکتون داشته باشید، تونس مثل یک زائده‌ای در شمال افریقا اومده و دریای مدیترانه رو به دو بخش غربی شرقی تقسیم میکنه و فاصله تونس به ایتالیا، به فرانسه خیلی نزدیکتره تا فاصله تونس مثلا به مثلا استانبول یا حجاز یا مصر. خیلی سریع‌تر این ارتباطات برقرار میشه و بسیار مثل یک پایگاهی است که شما اگر بر اونجا سیطره داشته باشید کامل میتونید تمام تحرکات مدیترانه رو در اختیار خودتون بگیرید. خب این طمع اسپانیا عثمانی رو حساس میکنه در اون رقابت هایی که بین عثمانی و اسپانیا هست. عثمانی به این جنبندی میرسه که برای اینکه بتونه مانع این اهداف اسپانیا بشه باید تونس رو تحت سیطره خودش قرار بده و همین اتفاق تقریبا در اواخر قرن 16 میلادی حدود سالهای 1580 تا 1590 با اعزام سپاهی نیچری به تونس اتفاق میفته و تونس تصرف میشه و تحت الحمایه امپراتوری عثمانی قرار میگیره. اواخر قرن 16 میلادی اختلافاتی پیش میاد بین عوامل و کارگزاران امپراتوری عثمانی توی تونس، مشخصا بین فرماندهان ینیچری و عوامل دیوانی که اصطلاحا عوامل دیوانی رو به لهجه اونجا بای میگفتن که همین بیک و به یکی هستش که توی عثمانی در واقع استفاده میشه و به نظامی ها لقب دای یا همون دایی رو در واقع میدادن. این درگیری بین دایی ها و بایی ها که چند سالی هم ادامه داره در نهایت به نفع بایی ها تمام میشه و ما از آغاز قرن 17 میلادی تسلط سلسله بایی ها رو در افریقیه داریم که اینها به خاندان بایی های حسینی مشهورن و آرام آرام با کاهش حساسیت و کاهش شاید قدرت عثمانی اینها تا حدود زیادی مستقل عمل میکنند، یعنی دیگه تقریبا ارتباطشون با عثمانی در حد یک سالیانه سفیر با هدایا فرستادن و خطبه به نام سلطان عثمانی خوندن و در این حده و الا در شؤون خودشون کاملا مستقل عمل میکنند. بیش از دو قرن تقریبا تا حدود اواخر قرن 19 هم بیش از دو قرن سلطه دارن بر کشور تونست. در اوایل قرن 19 میلادی یعنی سالهای 1800 تا 1830-1840 جامعه تونست هم با همون مسائلی روبروی جامعه افریقیه به طور کلی، حالا من تونست میگم چون بخش اعظم افریقیه تونسته، یه بخشی از غرب لیبی و شرق الجزایر رو هم شامل میشه البته کنونی بر اساس تقسیمات کشوری کنونی، همون مشکلات و مسائلی که جامعه ایران و جامعه عثمانی در این زمان درگیره جامعه تونس هم درگیره، همون بحران فرهنگی که در واقع وجود داره اونجا هم در افریقیه این بحران وجود داره، این شکاف میان سنت و تجدد به خصوص به دلیل نزدیکی به فرانسه و رفت آمد فراوان فرانسوی ها به تونس، این خیلی سریعتر از جاهای دیگه هم این اتفاق میفته. نکته مهم این هست که همونطور که آقای دکتر حضرتی هم اشاره فرمودن در افریقیه هم اصلاحات از جنس اصلاحات از بالاست، یعنی اصلاحات توسط دولت مردان مدیریت میشه، مردم خیلی نقشی اینجا هم ندارند. اتفاقا مردم افریقیه یک مردم بسیار سنتی اند حتی تا امروز، مذهب غالب در این سرزمین مذهب مالکی است که میدانید یک مذهب به شدت سنتگرا و به شدت نسگرا و معمولا دور از عقل گرایی هایی که مثلا در مذهب حنفی یا در معتزله شما میبینید، مالکی ها اینجوری هستن و صوفی مسلک، سه چهار طریقت مقتدر صوفیانه در این منطقه وجود داره، تیجانیه و سنوسیه و رحمانیه و قادریه اینها، و مردم هم عموما بین این خانقاه ها در رفت آمدند و یک فضای کاملا سنتی در این دوره زمانی یعنی در قرن 19 هم در این سرزمین حاکم هست. علما بسیار قدرتمندند، شیخ الاسلام ها و مفتی ها و شیوخ بسیار قدرتمندند اما سیاسی نیستند، یعنی به دلیل اون فضایی که فقه مالکی و اندیشه های صوفیانه داره اینها خیلی وارد قدرت و دستگاه های سیاسی و سلطنت و اینها نیستن، اما نفوذ اجتماعی بالایی دارن، قدرت بسیار زیادی دارن و از این جهت مؤثرن. شاید بشه گفتش که اصلا شکلدهی افکار عمومی رو همین ها دستشونه، تا قبل از مثلا نیمه قرن 19 هم دست همین طیف از علما هست و مرجعیت با اینها هست. در سال 1830 یک سلطان در افریقیه روی کار میاد به نام احمد بای که یک شخصیتی است اصلاح طلب که دنبال اصلاحاته و شروع میکنه به اقدامات اصلاحی. از 1830 تقریبا 1838 اقدام بسیار مهمی که انجام میده برای بازسازی امور نظامی و سپاهی افریقیه، مدرسه نظامی تأسیس میکنه، مدرسه نظامی باردورو یا بوردورو در 1838 تأسیس میکنه، صنعت چاپ رو وارد تونس میکنه، مجلس سنا تشکیل میده در همین بازه زمانی در تونس، جانشینش محمد بای میره به سمت تدوین قانون اساسی که میدانید قانون اساسی تونس اولین قانون اساسی جهان عربه، در تدوین قانون اساسی هیچ کشور عربی تقدم بر تونس نداره، تا همین الان هم به این مسئله افتخار میکنن تونسی ها، و تقریبا توی یه همچین فضایی و توی یه همچین شرایطی که اصلاحات در شؤون مختلف داره انجام میشه، چاپ، ایجاد مدرسه، نمیدونم
قانون اساسی، توزیع اختیارات بین فرمانداران در مناطق مختلف، اصلاح نظام مالیاتی، تدوین به قول عرب ها احوال شخصیه که همون قانون مدنی، حقوق مدنی، همه اینها در فاصله دقیقاً مقارن اوج اصلاحات در عثمانی، یعنی از سال 1830 تا 1880 این اتفاقات داره میفته. در همین دوره زمانی هست که یک صدر اعظم بسیار شاخص و برجسته از جنس امیر کبیر در تونس روی کار میاد، در افریقه روی کار میاد، که مشهور هست به خیرالدین پاشای تونسی، که خیرالدین پاشا یه شخصیت به شدت اصلاح طلبه و در حوزه های مختلف کاملا هم اروپا رو میشناسه، سالها تو اروپا بوده. جهانبینی خیرالدین پاشا رو اگر بخواید شما دقیقا بشناسید و روی کرد او رو بشناسید، کتاب اقوام المسالک او کتاب مهمترین کتابیست که از او به جای مونده و به خصوص مقدمه اون کتاب به تفصیل دیدگاه های اصلاح طلبانش رو بیان کرده. من خیلی اتفاقا برای همین جلسه که داشتم یه بررسی میکردم، خیلی پیش خودم متاسف شدم که چرا این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده. حالا خوب هم هست از همینجا ما تو همین جمع فرهیخته بگیم که یه حرکتی بشه برای ترجمه این کتاب. بسیار کتاب مهم و ارزشمندی از متون اصلاح طلبانه مهم قرن 19 دنیای اسلامی که مسائل جهان اسلام رو خیلی خوب بیان میکنه، مشکلات رو و راهکارها رو بیان میکنه. برای این با یه همچین تیپ آدمی روبرو هستیم در مقام صدر اعظمی که میاد و با شتاب شروع میکنه از سال 1860 تقریبا سرعت اصلاحات در افریقیه بسیار شتاب میگیره با مدیریت او در شؤون مختلف و در حوزه های مختلف کار است. اما حوزه‌ای که توجه ویژه‌ای داره خیرالدین به عنوان صدر اعظم برجسته عثمانی، حوزه آموزشه. او کاملا توجه داره که باید در حوزه آموزش یک نوسازی جدی در افریقیه اتفاق بیفته برای اینکه بتونه مواجه بشه با مسئله مدرنیته. بسیار هم هوشمندانه این کار رو انجام میده. او میداند که به اصطلاح اگر علما به مخالفت با او بلند بشن، کارش به هیچ جا نمیرسه و کاملا به بن‌بست میرسه. لذا بسیار اصرار داره به همراهی با علما، استفاده از اونها در فرایندها، بسیار اصرار داره که به تمامی بخشنامه ها و قوانین اصلاح طلبانه روکش اسلامی بده، از الفاظ اسلامی استفاده میکنه، حد اکثر تلاش خودشو میکنه که هیچ حساسیتی رو برنینگیزه. و از باز اقبال او هست که همزمان با دوره او تقریبا دو سه تا شخصیت عالم برجسته مهم هم توی افریقیه ظهور میکنن که اینها همراهی میکنن با در واقع خیرالدین توی اصلاحاتش، به خصوص اصلاحات آموزشیش. شیخ الاسلام عرض کنم به محمد بایرام چهارم، شیخ احمد بن الخوجه که شیخ بزرگ زیتونه هست به عنوان مهمترین مدرسه دینی سنتی تونس، و علامه طاهر بن عاشور مفسر بسیار برجسته قرآن که هنوزم متون تفسیریش در اون منطقه متن درسی هست هنوز هم، و خاندان بسیار معظمی هم هستن، تا فرزندان ایشون تا الان هم در تونس جزء چهره های شاخص هستن. اینا علمایی هستن که همراهی میکنن خیرالدین رو در این اصلاحات آموزشیش. خیرالدین اول میره سراغ زیتونه. خب دانشگاه زیتونه رو شما میشناسید دیگه، لازم نیست من در موردش صحبت کنم. زیتونه در واقع الازهر افریقیه و شمال افریقاست، سابقه بسیار طولانی، شاید قریب به 1000 سال سنت مداوم آموزش مذهبی. شما اگه 3 تا پایگاه اصلی آموزش اسلام رو توی غرب جهان اسلام بخواد نام ببرید، الازهر هست و زیتونه هست و غربیین. الازهر در قاهره، زیتونه در تونس و غربیین در فاس. این 3 تا مرکز پمپاژ اسلام در طول تاریخ 1400 ساله اسلام توی این منطقه هستند. اول میره سراغ زیتونه، کمیته‌ای تشکیل میده در ژوئیه 1874. بله، در ژوئیه 1874 یک کمیته اصلاحات در زیتونه تشکیل میده با مشارکت خود در واقع عالمان و معلمان زیتونه برای اصلاح نظام آموزشی زیتونه. یک سال این کمیته کار میکنه و به یه سند میرسه. و بسیار جالبه که شخص خیرالدین پاشا هفتگی گاه روزانه تو جلسات این کمیته شرکت میکرد. برای نظارت بر فرایند مصوبات این کمیته و اصلاحاتی که انجام میدن. و خب این اصلاحات در نهایت در 1875 تولید میشه، ابلاغ میشه، اما همون جمع و خود خیرالدین به این نتیجه میرسن که به همون دلایلی که آقای دکتر ملایی در فرمایشاتشون گفتن، زیتونه کشش اصلاحاتش یه اندازه معینی بود. اهداف خیرالدین پاشا و تیمش رو برای ایجاد اصلاحات توی افریقیه تأمین نمی کرد اون مقدار اصلاحات، اصلا دیگه ظرفیت زیتونه بیشتر از این نبود. اینجا بود که ایده شکلگیری یک در واقع مجتمع یا مدرسه آموزشی در کنار زیتونه کلید میخوره که تبدیل میشه به مدرسه عالی صادقیه. ویژگی مدرسه عالی صادقیه این هستش که مهمترین تفاوتش با دارالفنون ایران و عثمانی این هستش که به اصطلاح امروزی ها یک مجتمع عالی آموزشیه. یعنی کسی در صادقیه تا پایان راه میره که از اول باشه. مجتمع مدرسه عالی صادقیه سه به اصطلاح مرحله داره، سه شعبه و سه مرحله داره. مرحله ابتدایی که دانش آموزان از سن 6 تا 10 سال پذیرش می شدن، که به مدت عرض می کنم حضور شما تقریبا 4 سال باید تحصیل می کردن اینجا علوم ابتدایی رو، خواندن و نوشتن و همه علومی که در مرحله ابتدایی هست. مرحله بعد مرحله ثانویه بود. مرحله ثانویه تمرکز بیشتر رو علوم دینی بود و زبان عربی. کمیته‌ای که تدوین در واقع اساسنامه این دانشگاه در می‌نویسه، اساسنامه این دانشگاه این مدرسه عالی بسیار ارزشمنده، هنوزم هست توی متون اون منطقه، یه اساسنامه‌ای داره. من نمی‌دونم دارالفنون ایران یا دارالفنون عثمانی هم همین چیزو دارن یا نه. اساسنامه مدرسه عالی صادقیه اساسنامه است با 82 بند، 82 بند مکتوب، سندیه که از اون زمان ما در واقع هنوز هم داریم و در این 82 بند دقیقاً اهداف، کارکردها، برنامه‌ها، مراحل تحصیلی در این مدرسه ذکر شده. مرحله دوم مرحله‌ای هستش که بنابراین فرد بیشتر زبان عربی و علوم دینی رو می‌خونه. و مرحله این تقریباً این دو جمع این دو مرحله حدود بین 8 تا 10 ساله با نوساناتی که فرد داره بر اساس امتیازاتی که می‌آورده و نمراتی که می‌گرفته. مرحله سوم در واقع مرحله علوم جدیده و زبان‌های خارجی بود و در پایان مرحله دوم دانش آموز مخیر بود، مخیر، این بسیار نکته جالبی است، مخیر بود بین ادامه تحصیل در زیتونه یا در صادقیه. ولی اتفاقی که میفته اینه که تقریبا 100% دانش آموزان صادقیه توی مرحله دوم برای ادامه تحصیل میومدن به خود صادقیه، جای دیگری نمیرفتن. این نشون میده که یک علقه و وابستگی و یک تبلیغ و تحریکی هم وجود داشت که اینها بیان برای ادامه تحصیل در مرحله است. در مرحله سوم زبان ترکی استانبولی، زبان فرانسه، زبان ایتالیایی، اینها در یه بخش زبان تدریس میشد. در کنارش هم علوم جدیده، ریاضیات، فیزیک، شیمی، هندسه، جغرافیا، علوم مختلف در واقع آموزش داده میشد و فرد در واقع فارغ التحصیل میشد. هدف گذاری هم که شده بود این بود که اینها در واقع بشوند اکثریتشون به عنوان کارگزاران دولتی استفاده بشن. امتحانات اینها به خصوص در ادوار نخست بسیار حساس تو خود به اصطلاح قصر بای برگزار میشد، بعضا با نظارت خود خیرالدین پاشا. برگزیدگان این امتحانات معمولا در مراسمات بسیار باشکوهی با حضور خود سلطان و صدر اعظم ازشون تجلیل میشد، هدایای سلطنتی بهشون داده میشد. و اونهایی که خیلی برجسته بودن که ما در تا سال عرض میکنم 1880 یه سی حدود 81 نفر از دانش آموختگان این مدرسه که بهترین ها بودن انتخاب میشدن و توسط خیرالدین پاشا بورس میشدن برای تحصیل در فرانسه و در استانبول، در دانشکده گالاتاسرای استانبول و در دانشگاه های فرانسه بورس میشدن از طرف دولت افریقیه که برن اونجا درس بخونن و برگردن. اما این یک پکیج آموزشی کامل تقریبا دیده شده بود که با اهدافی که خیرالدین داشت که میخواست در واقع تیم اصلاحاتی خودشو کامل بکنه و احساس میکرد این تیم از زیتونه قابل تأمین نیست، باید بچه ها بیان از ابتدا آموزش ببینن، یه 10-15 سال و بعد بیان تزریق بشن تو سیستم ایالات و ولایات و در مجموعه حاکمیت که بتونن روند اصلاحات رو در تونس در واقع جلو ببرن، یک پک کامل در این مدرسه صادقیه در واقع دیده میشه و ازش استفاده میشه. اما متاسفانه مثل اتفاقی که برای امیر کبیر میفته، مشابه همین اتفاق البته با یه مقدار طول زمان بیشتر برای خیرالدین در اونجا هم میفته. خیرالدین در واقع مغلوب یک ترکیبی از توطئه استبداد داخلی و استعمار خارجی میشه و نمیتونه، دووم نمیاره، با اینکه بسیار قدرتمند، تونسته خیلی ها رو همراه خودش بکنه، اما در نهایت بالاخره توطئه های مخالفین او در خود افریقیه و به خصوص حالا دیگه شدت جانشین شدن فرانسه به جای اسپانیا، خب میدونید دیگه اسپانیا فروکش کرده بود استعماریش و فرانسه جایگزین شده و فرانسه خیلی هم نزدیکه به تونس و به طور دائم تهدید میکنه تونس رو. بنابراین اصلاحات خیرالدین خیلی موفق، به موفقیت خیلی خوب شروع میشه، خیلی خوب ادامه پیدا میکنه، اما به نهایت نمیرسه، به نهایت نمیرسه و همونطور که مستحضر هستید در نهایت با کشاکش هایی که اتفاق میفته در سال 1890 دیگه کاملا تونس، چند سالی هستش که خیرالدین البته این شانس رو داشت که کشته نشد توی حمام فین، عزل میشه و تبعید میشه، میره به اروپا، مدتی میره به استانبول، به ترکیه میره، بعد میره به لهستان، به رومانی، اونجا هست و بعد اواخر عمرش دوباره برمیگرده و از دنیا میره، ولی دیگه از قدرت کنار گذاشته شده، کاری ازش بر نمیاد و در 1890 کاملا تونس و افریقیه تحت الحمایه فرانسه قرار میگیره. فرانسه رسما این منطقه رو در واقع تحت سلطه خودش قرار میده، از حوزه قدرت عثمانی خارج میشه. اون که من در اول صحبت اولم عرض کردم که اهتمام هر دو طرف هست، فرانسه هم به محض اینکه پاش به افریقیه میرسه اولین تمرکزش روی نظام آموزشیه اینجاست، هم زیتونه رو محدود میکنه و مدرسه صادقیه رو به طور کامل از حیز انتفاع ساقط میکنه، تعطیلش نمیکنه، محدودش میکنه. چه کار میکنه؟ اولا سیستم آموزشیش رو منحصرا دو زبانه میکنه، فرانسه و عربی، بقیه زبانها کاملا کنار گذاشته میشن. بعد هم سطوح عالی رو حذف میکنه، تبدیلش میکنه به یک دبیرستان دو زبانه ای که یه تعداد مدرس فرانسوی اونجا تدریس میکردن، در حالی که در مدرسه عالی صادقیه در زمان خیرالدین، خیرالدین مدرسان فراوانی رو از کشورهای مختلف به اینجا آورده بود، ده ها مدرس از عثمانی، از ایتالیا، از فرانسه، از مصر اومده بودن به مدرسه صادقیه و یک سپهر در واقع فکری رو از سرزمین های مختلف جلوی روی اون دانش آموز قرار میدادن. اما دیگه تبدیل شد به یک دبیرستان دو زبانه فرانسوی و کار دومی که کردن این بود که تمام اوقافش رو مصادره کردن. خیرالدین برای اینکه این مؤسسه کاملا خودمختار باشه حجم وسیعی اوقاف اختصاص داده بود به این مؤسسه، چیزی حدود در منابع تاریخی اومده که 234 فقره زمین کشاورزی، باغ و دکان، مغازه وقف این مدرسه بود و درآمد سالیانه مدرسه از محل اوقاف درآمد بسیار هنگفتی بود. اون زمان در برخی از سالها گفته شده که تا 160 170 200 هزار ریال اون روز تونس درآمد این مدرسه بوده از محل موقوفاتش. تمام این موقوفات حذف میشه و مصادره میشه توسط دولت فرانسه و کاملا این مدرسه از حیز انتفاع میفته. اما همون تعداد دانش آموخته‌ای که در همون دوره خیرالدین در واقع اونجا تحصیل کرده بودن و فارغ التحصیل شده بودن، همینها تبدیل میشن به بزرگترین و در واقع پیشگامان و رهبران مبارزه فرهنگی و مدنی علیه استعمار فرانسه. در سال 1905، 15 سال بعد از تصرف تونس، فارغ التحصیلان مدرسه صادقیه در تونس جمعیتی رو تشکیل میدن تحت عنوان جمعیت دانش آموختگان مدرسه عالی صادقیه با همین عنوان و شروع میکنن به فعالیت‌های مدنی. اول هم شروع میکنن در اولین گام مؤسسه خصوصی میزنن، یه مؤسسه آموزشی خصوصی تأسیس میکنن به نام خلدونیه، کاملا خصوصیه و سعی میکنن اهداف صادقیه رو توی قلدونیه در سطوح کمتری، چون دیگه حمایت دولت که پشتش نبود، محدود بود، در یه سطح پایینتری انجام بدن. شروع میکنن به تأسیس مجله و روزنامه. دولت فرانسه هم با اون ژست روشنفکری که داشت نمیتونست جلوی این چیزا رو بگیره، مجبور بود مجوز بده برای روزنامه و اینها. در 1915 یا 1910 هست، تردید از منه، آماری که هست در تونس چیزی حدود 45 نشریه و روزنامه توسط دانش آموختگان صادقیه داره مدیریت میشه و توزیع میشه، که یک مبارزه مطبوعاتی وسیع علیه فرانسه هست که فعالیت هایی که انجام میدن. شخصیت هایی که هستن، شخصیت هایی هستن که شخصیت های محوری نهضت استقلال طلبی تونس هستن، شما مثل علی باش هامبه، مثل خیرالله مصطفی، مثل علی بلهوان، مثل عرض کنم خود حبیب بورقیبه، اینا همه دانش آموخته های صادقیه هستن و ارکان جنبش استقلال طلبی تونس هستن. اندکی بعد که یه مقداری فضای مبارزات سیاسی جدیتر میشه توی تونس، اینها فاز حرکت خودشون رو از فعالیت مدنی به فعالیت‌های سیاسی تغییر میدن. اول حزب تونسی‌های جوان رو تشکیل میدن، بعد هم حزب قانون اساسی رو، که خب میدونید حزب قانون اساسی حزب رهبر جنبش استقلال‌خواهی تونسه. حزب دستوری، حزب دستور در واقع اون حزبی هستش که پیشوایی جنبش استقلال طلبی تونس رو در دست میگیره و در نهایت خود حبیب بورقیبه به عنوان عضو دفتر سیاسی و بعد دبیر کل این حزب که دانش آموخته صادقیه هست، اولین رئیس جمهور تونس بعد از استقلال هست. بنابراین میشود گفتش که در واقع خیرالدین پاشا در تولید یک، حداقل یک نسل، درست نشد چند نسل، ولی حداقل یک نسل از افرادی که چهره های شاخص اصلاح طلب وطن پرست ملی گرا بودن و سعی کردن تونس رو در واقع از استعمار خارج بکنن موفق بود و هنوز هم که هنوزه می شود گفتش که تونس در جهان عرب در بحث اصلاحات و در بحث مدرنیته و در بحث متجدد بودن در این حفظ سنت های خودش پیشگامه و موفق بوده، که بخش بزرگیش مدیون همین مدرسه عالی و مدیون خیرالدین هست. من عذر میخوام، فکر میکنم من هم از زمان خودم در واقع مقداری تجاوز کردم. امیدوارم که این مباحث مفید بوده باشه برای حضار محترم. اجازه بفرمایید که دقایق رو هم اگر اساتید نکته تکمیلی دارن بفرمایید، اگر نه ما فرصت رو در اختیار مخاطبان قرار بدیم. در خدمت مخاطب